یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما رو در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد محشور و مأنوس بدار. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام علیکم. از گروه اندیشه و حکمت پرسامان تربیتی خانواده رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. انشاءالله که ساعت و لحظات خوبی رو داشته باشید و خداوند توفیقات شما رو افزون بگرداند. جناب استاد عباسی، کارشناس محترم این برنامه، در استودیو حاضر هستند. سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان خانواده رادیو معارف. اگرچه یک روز گذشته، ولی به حکم اینکه ما هم برنامه متناسب با خانواده هستیم، روز خانواده که دیروز روز 25 ذوالحجه بود رو به همه خانواده‌های محترم تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که همه خانواده‌ها فضای گرم با معنویت رو تجربه بکنن.
انشالله که این گونه باشه. شنوندگان گرامی، در آغاز این برنامه قبل از پرداختن به سوالات و مطالبی که از شما به دست ما رسیده، ادامه خواهیم داد گام 18 رو از گام‌های موفقیت در زندگی مشترک. با ما همراه باشید. با صلواتی بر محمد و آل محمد گفتگوی امروز را آغاز
میکنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
جناب آقای عباسی، در برنامه گذشته گام 18 رو به اینجا رسوندید که یکی دیگر از عوامل شاد نگه داشتن محیط خانه رو مطرح کردید و اون شوخی کردن با اعضای خانواده بود. بحث مزاح رو مطرح کردید. آماده هستیم ادامه این بحث رو بشنویم؟
بله. ما گفتیم که یکی از صفات پسندیده برای مؤمن شوخیه. اولیای الهی شوخی می‌کردند و کسانی رو که شوخی می‌کردند دوست می‌داشتن. یه روایت زیبایی است از امام هشتم، امام رضا علیه السلام، که فرمودند یه عرب بیابانگردی بود که هر از گاهی می‌آمد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و هدیه‌ای به ایشون می‌داد. اما همون موقعی که هدیه رو میداد به شوخی میگفت بهای هدیه منو بده، قیمت هدیه منو بپرداز.
بله.
خب دیگه اگر هدیه است قیمتی نداره، به هر حال باید رایگان در اختیار طرف مقابل گذاشته بشه، ولی به شوخی این چیز رو همیشه تکرار میکرد. امام رضا علیه السلام میفرمایند وقتی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله غمگین میشدن، میگفتن این عرب بیابانگرد کجاست، کاش به نزد ما می اومد و خلاصه با اون شوخیاش ما رو به خنده می آورد. این که یک کسی مثل پیامبر صلوات الله علیه و آله حالا دوست داره در هنگام غمش یه انسان شوخی در کنارش باشه و شوخی بکنه، واقعا خیلی نکته جالبیه. گاهی اوقات ما در فرهنگ دینی که خودمون برداشت کردیم و نه اون فرهنگ واقعی دینی، انگاری شادی های این چنینی رو حق خودمون نمیدونیم. اگر کسی این چنین شادی رو مطالبه کرد، انگار که مثلا حالا رتبه عرفانی و معنویش پایینه، در حالی که
نشونه نقص یا ضعف میدونیم گاهی اوقات.
واقعا همینجوریه.
اشتباس. بله.
من گاهی اوقات توی این
جلسات و مشاوره خواستگاری که با هم به هر حال میپرسن چه سوالی بپرسیم چه سوالی نپرسیم. گاهی اوقات میگن چه سوالی پرسیدیم چه جوابی شنیدیم. یکی از چیزایی که من حساس میشم نسبت بهش اینه که میگن از طرف پرسیدم تفریح چیه، گفت دعای کمیله. گفتم خب دیگه چی؟ گفت دعای ندبست. گفتم دیگه چی؟ گفت حرم. گفتم خب دیگه چی؟ گفت دعای توسل. گفتم خب اصلا نمیخندید، حالا وقتی میخوای شادی کنی چیکار میکنی؟ میگفت شادی من فقط مثلا روزه امام حسین علیه السلام، من دیگه هیچ شادی دیگه ندارم. ببینید من به شخص معتقدم یکی از راه‌های رسیدن به بهجت درونی، به بهجت روحی، گریه بر اهل بیت علیهم السلام، تردیدی در این نیست. ولی آیا اهل بیت علیهم السلام فقط اینجوری به اون بهجت روحی میرسیدن؟ یعنی به ما توصیه نکردن به اون نیازهایی که حالا نمیدونم به چه تعبیری به کار ببرم، ولی بگم به ظاهر سبقه دنیایش، اون رنگ دنیایش قوی تره. نهی نکردن ما رو که به اینها نپردازید و خودشون میپرداختن. اینکه این بزرگواران با این همه عظمت معنوی و عرفانی این گونه به این مسائل توجه میکردن خودش نشون دهنده اهمیت اونهاست.
بله.
این کار هست. اما خدا هم آدم شوخ و دوست داره. امام باقر علیه السلام فرمودن که ان الله عز و جل یحب المدائب فی الجماعه بلا رفسن. خداوند عز و جل کسی رو که تو جمع بدون اینکه حرف ناپسندی بزنه شوخی میکنه دوست میداره. اما ما یه نکته این وسط نباید مورد غفلت واقع بگیره که ما شوخی رو داریم در محیط خانه تعریف میکنیم. خیلی از ماها تو جمع رفقا اهل شوخی هستیم. شما شاید از این صحنه دیده باشید، پدر داره با خانواده صحبت میکنه یا مادر داره با خانواده صحبت میکنه، خیلی جدیه، خیلی خشکه. همین که رفیقش زنگ میزنه گوشی رو که برمیداره شروع میکنه شوخی کردن. اصلا انگار از یه فضا وارد یه فضای دیگه شد. فضای شوخی بین در رابطه او و دوستش کاملا برپاست، اما در فضای خانوادگی نه، خیلی جدی، رسمی و اداریه. اما ما تو همه کارها باید اعتدال رو رعایت بکنیم و شوخی هم از این کارها استثنا نمیشه. شوخی هم باید درش اعتدال رعایت بشه. حالا خودمونیش، نه به اون شوری نه به اون بینمکی. نه اینکه انقدر آدم شوخی بکنه که دیگران او رو اصلا آدم جدی حسابش نکنن، انقدر شوخی بکنه که خدای نکرده وارد وادی مسخره کردن، دروغ گفتن و اینها بشه، نه انقدری شوخی نکنه که اصلا لبخند به لب این بنده خدا که میاد آدم احساس میکنه یک اتفاق خیلی استثنایی رخ داده. ما در روایاتمون دو دسته روایت میتونیم بگیم داریم. یه دسته از روایات از شوخی منع میکنن، یه دسته از روایات توصیه به شوخی میکنن. بعضیا فکر میکنن بین این دو دسته یه تعارضی وجود داره، با هم نمیسازه این روایات، در حالی که اینجوری نیست. ما در روایات اون حد اعتدال شوخی که مسخره کردن کسی نیست، دروغ توش نیست، خدای نکرده توهین نیست، بی احترامی نیست و افراط هم درش نیست، تا اندازه‌ای که آدم رو بی‌آبرو کنه، تا اندازه‌ای که اون وجاهت انسان رو در میان مردم از بین ببره، آدم دیگه مردم دیگه روی این آدم حساب باز نکنن، تا این اندازه نرسه شوخی توصیه شده است. اما وقتی رسید به این حدود به شدت باهاش مخالفت میشه که مثلا در یه روایتی میفرماید که شوخی بیجا موجب ایجاد کینه است. طرف شوخی میکنه ولی توی جمعی شوخی میکنه، وسیله شوخیش آبرو و شخصیت یک نفره. مثلا با همسرش توی جمع شوخی میکنه ولی اسمش رو گذاشته شوخی، در اصل مسخره داره میکنه،
دست انداختن دیگران یا ترسوندن دیگران.
همین باعث میشه که همسرش نسبت به او کینه پیدا کنه. یا بچهش رو مسخره میکنه خدای نکرده توی جمع، یا دروغ میگه به شوخی. که ما روایات خیلی عجیب و غریبی تو این زمینه داریم. مثلا امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند که به ابازر، یا ابازر ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله عز وجل فيكتب له بها رضوانه يوم القيامه. ابازر یه انسان یه کلمه صحبت میکنه، این کلمه کلمه‌ای که رضای الهی درونه و به خاطر همین یک کلمه هم خدا رضوان خودش رو، رضای خودش رو در روز قیامت برای او می نویسه. اما یه انسان دیگه حرف میزنه توی جلسه ای برای اینکه اهل اون جلسه رو بخندونه،
بله.
اما خدا به واسطه همون این شخص رو توی جهنم میندازه. بعد در ادامهش میفهمند عبازر، وای به اون کسی که یحدث و فیکذب، حرفی بزنه و دروغ بگه، لیدحک به القوم، برای اینکه یه عده‌ای رو بخندونه، یه دروغی رو مطرح میکنه برای خندوندن، وای به حال یه همچین کسی. بعد در انتهای روایت خیلی تکون دهنده حضرت سه مرتبه میفرمایند ویل له، ویل له، ویل له، که نشون میده که همون عمل پسندیده شوخی وقتی جنبه نامشروع به خودش میگیره چقدر میتونه انسان رو از خداوند دور کنه. به هر حال شوخی رو از حد نگذرونیم، هم محتوای شوخی دروغ نباشه، هم میزان شوخی زیاد نباشه.
بسیار خوب، نکته مطرح کردید. بفرمایید چرا خیلی ها در خانه جدی و اخمو هستن ولی در برخورد با دوستان خودشون اهل مزاح نیستن؟ این که شما گفتید و گذشتید، اما فکر میکنید ریشه یابی این رو چگونه میشه انجام داد؟ طرف اهل شوخی هست، نشون بینشون که با دوستان شوخی میکنه، اما تو خونه نه.
اولا که اینو باید کسایی جواب بدن که اینجوری هن. جواب بدم اینه واقعا چرا اینجوری هن. ولی من اون میزانی که بررسی کردم،
بله،
اعتقادم اینه که شوخی معمولا تو فضای محبت شکل میگیره. هر چقدر از نظر عاطفی و محبتی دوتا دل به همدیگه نزدیکتر باشن، انگیزه خندوندن همدیگه رو بیشتر دارن.
بله.
متاسفانه ما تو بعضی از خانواده ها مواجهیم با این مسئله که رابطه عاطفی بین اعضای خانواده رابطه قوی نیست. یعنی پسره دلش برای رفیقش تنگ میشه ولی برای برادرش نه. این رابطه عاطفی قوی نشده. برای مادرش یا مادره پدره میبینید که رابطه عاطفی قوی با بچهشون ندارن ولی با رفیقشون خیلی رابطه عاطفی دارن. روزی یکی دو بار به رفیقش زنگ میزنه ولی چندان سراغ بچهش که تو خونش هست رو
نمیگیره.
وقتی بچهش، وقتی رفیقش زنگ میزنه یه خود لحنش ناراحته، سری میگه چی شده، چرا ناراحته، ولی وقتی بچهش میاد تو خونه خیلی غمگینه، همچین تو همه، حتی بیاد حرفم بزنه گاهی اوقات پسش میزنه میگه برو الان حوصله ندارم. من فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش اینه که ما اون گام محبتی رو که نمیدونم خاطرتون هست یا نه، خیلی هم طول کشید که گفتیم اگر بخواد یه خانه واقعا خانواده باشه، فقط یک سقفی که چند نفر انسان توش زیرش زندگی میکنن نباشه، باید دلهای اینها به هم نزدیک باشه. مطمئنن اگر رابطه عاطفی قوی شد حتما شوخی هم انگیزش پیدا میشه. اما نکته دوم برداشت اشتباهیه که با عرض معذرت پدرها و مادرها از بحث شوخی دارن. احساس میکنن شوخی ابهت اونها رو، عزت اونها رو، اقتدار اونها رو تو خونه زیر سوال میبره.
بله.
در رابطه با رفیقش خودش رو نیازمند این عزت و اقتدار نمیبینه، به همین دلیل هم میبینید با شوخی میکنه. دستور نمیخواد به رفیقش بده چون اصلا رابطهشون چنین رابطه ای نیست، ولی پدره میخواد دستور بده به همسرش، به بچه‌هاش، یا مادره میخواد به بچه‌ها خلاصه یه تحکمی داشته باشه. احساس میکنه شوخی او رو زیاده از حد به بچه‌ها نزدیک میکنه، به همسرش نزدیک میکنه. این باعث میشه که حساب بردن بچه‌ها یا همسر از او کم بشه. اینم یکی دیگه از دلایلیه که معمولا هست. این دو تا دلیل عمده است، البته برای اونایی که اصلا روحیه شوخی دارن.
بله. آقای عباسی، گرچه قدری طولانی شد این بحث آغازین، اما یه نکته دیگه هم بپرسم. اشاره کردید به مرز بین شوخی و گناه و معصیت. این اختصاصی به بحث خانواده نداره. ما در همه عرصه‌های زندگیمون نیازمند این مسئله هستیم که تفاوت این دوتا رو بدونیم. دستاندرکاران برنامه‌های رسانه‌ای که برنامه‌های طنز می‌سازن به نظر من به این نکات خیلی نیاز دارن. آیا به شکل منقح و کامل جای اینا مطرح شده؟ من خودم واقعا احساس میکنم این برنامه‌های طنزی که مثلا به عنوان دوربین مخفی که حالا خیلی هم میبینن و ممکنه لذت هم ببرن از تماشاش. من فکر می‌کنم اینا درست نیست، اینکه مثلا یه نفر رو دست میندازن یا یه نفر رو میترسونن که حالا بعد این بشه فیلم بیاد یه عده نگاه کنن و بخندن. گرچه بعدش وقتی طرف میفهمه که دوربین مخفیه، خب دیگه چاره‌ای نداره، معمولا اونها مجبور لبخند بزنه. ولی واقعا این کار درسته؟ من به نظرم میرسه که اینا اشکال داره. جایی اینها مطرح شده؟
ببینید، حالا شما یه سوالی رو طرح کردید که فکر میکنم یکی از برنامه‌های رادیو معارف به صورت تخصصی باید واردش بشه، چون همیشه طنز و فقه یه سوال جدی بوده توی این چند سالی که به ویژه رسانه در بعد از انقلاب دست به هر حال کسانی افتاده که معتقدن باید اصول شرعی رو درش رعایت بکنن. من یکی دو تا کتاب هم تو این زمینه دیدم، حالا حتی یکیش تو ذهنم کمی مرکز پژوهش‌های صدا و سیما هم اگر اشتباه نکنم چاپ کرده که به صورت تخصصی به این مسئله پرداخته. حالا بله. اسم دقیقش تو ذهنم نیست، ولی طنز و رابطش با فقهه. ولی اگر من میخوام جواب کلی بهتون بدم، نخوام حالا مستاقی اینجا صحبت بکنم، معتقدم اگر خنداندن دیگران به وسیله‌ای باشد که اون وسیله در شرع مورد نکوهش قرار گرفته، به همون اندازه‌ای که اون وسیله مورد نکوهش قرار گرفته، اون خنداندن هم مورد نکوهش. اگه مسخره کردن مورد بله. نکوهشه، خب خنداندن به وسیله مسخره کردن هم مورد نکوهش، یا دروغ گفتن یا ترساندن، به هر حال هر کدوم از اینا که مورد نکوهش قرار گرفته بشه، چون هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه از نگاه دینی، به همون اندازه اون خنداندن مورد نکوهش هست.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشالله که همه ما اهل مزاح باشیم، دلهای شاد و لبانی خندان همه شنوندگان برنامه داشته باشند، اما به دور از معصیت خداوند. روز خانواده رو پشت سر گذاشتیم، در این ایام برای همه خانواده های ایرانی، خانواده های مسلمان آرزوی توفیق و سربلندی میکنیم. انشالله که خداوند خانه های ما رو بستری امن و آرام برای تربیتی سالم برای فرزندانمون و سعادت اخرویمون قرار بده. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 02251 در اختیار شنوندگان گرامی رادیو معارف هست. میتونید نظرتون رو درباره مطالب این برنامه یا سوال و انتقادتون رو از این طریق به گوش ما برسونید، یا به شماره 30553 پیامک بفرستید. عدد 410 شناسه پرسامان تربیتی خانواده است. همچنان در خدمت شما هستیم.
میتونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم بلبل بشکفی تو باغ دنیا. میتونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم ورود بشکفی تو باغ دریا. میشه حتی تو زمستون ریشه زد دوباره گل داد، مثل روزای بهاری قد کشید روشونه یه باد، قد کشید روشونه یه باد. میتونی که چشمه باشی، رنج آسمون بپوشی، میشه حتی تو کویرم از دل زمین بجوشی. وقتی میرسی به فردا که از دیر شب نباشی، هر شکستی یه بهونه است بتونی دوباره پاشی، بتونی دوباره پاشی. زندگی یه امتحانه، یه کاری کن که نوازی، حتی با دستای خالی میشه فردا تو بسازی، میشه فردا تو بسازی.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه پرسمان تربیتی خانواده. سوال یکی از شنوندگان این برنامه آماده پخش است، با هم بشنویم.
سلام پرسمان www.radiomaarif.ir.
خانم که با شوهرشون مشکل دارن، به خاطر خدا مجلس، من خودم مثلا مجلس عروسی که قاطی باشه یا مثلا بزن میخوا باشه نمیرم. توی خونه مون همچین مردایی چه کار کنیم؟ خانواده هایی دارن که واس هستن، سر واس هستن، ناجور لباس میپوشن، ما اینا رو باید چجور برخورد کنیم؟ یعنی واقعا شده برام موزر. خب از این ور داریم باش زندگی میکنیم، شوهرمونه، از این ورم من خدا رو میخوام راضی نگه دارم، نه شوهرمو. تکلیف ما خانمه که باید همچون شوهرهایی و باید همچون فامیلی داریم زندگی میکنیم، خانوادهشون بقول من مقید نیستن، باید چه کار بکنیم؟
بله، خب سوال خواهر گرامی رو شنیدیم جناب استاد عباسی. به هر حال تو خیلی از خانواده‌های مسئله هست که میزان پایبندی افراد با همدیگه یکسان نیست. یکی از طرفین ممکنه پایبندی کمتری داشته باشه نسبت به رعایت مسائل دینی و اینکه در مجالس به هر حال کاری که خداپسندانه نیست رو انجام نده و اینا به هر حال گاهی وقت باعث اختلاف هم میشه در بین بعضی از همسران هم دیده شده. ایشون هم یک نمونهش رو اشاره کردن. پاسخ شما چیست؟
یه مقدار پاسخ مفصله، به خاطر اینکه این معزل تعداد کمی از خانوم های آقایون نیست. ما خیلی با این مسئله مواجه میشیم. نکته اولی که اینجا باید در نظر گرفت اینه که تردیدی تو این نیست که هیچ مسئله‌ای نمیتونه دلیل باشه برای اینکه ما دستور خدا رو به خاطر دیگران زیر پا بگذاریم. این دیگران هر کسی میخوان باشن، باشن، پدر باشه، مادر باشه، برادر، خواهر، همسر. ما در روایاتمون به جرأت میشه گفت نداریم در میان اعضای خانواده و کسانی که با ما به هر حال یک نسبتی دارن به اندازه پدر و مادر تأکید شده باشه درباره احترامشون، اطاعتشون، محبت و خدمتشون، که مفصل در این باره ما صحبت کردیم در اوائل برنامه اون موقعی که پرسش پاسخ تربیتی بود.
بله،
یه حدیثی داره امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که نیکی به پدر و مادر واجبه حتی اگه مشرک باشن، اما تو معصیت خالق از هیچ مخلوقی نمیشه اطاعت کرد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حالا چه پدر و مادر چه غیره اینها. پس اینکه ما مطمئنیم برای به دست آوردن دل دیگران نمیشود معصیت خدا کرد، این نکته اول.
بله،
البته یه نکته این مثلا میمونه، اینکه شرکت تو چه مجلسی معصیته، با چه شرایطی شرکت توی مجلسی معصیته، اون یه حرفیه که باید از مرجع تقلیدتون بپرسید. ما هم اینجا بنا نداریم تداخل برنامه ها رخ بده، میشه با بخش زمزم احکام هم این سوال رو مطرح کرد که به هر حال شرکت تو چه مجالسی، به چه شرایطی، تا چه اندازه معصیته و تا چه اندازه معصیت نیست. مشخص شدن این مرزه مطمئنن توی رفتار این خانم و حالا کسانی که این سوال رو دارن بسیار مؤثره. اما نکته دوم این که اگر بناس ما مخالفت کنیم با همسرمون، هیچ وقت مخالفت رو با بی احترامی لازم و ملزوم همدیگه ندونیم. لازمه مخالفت کردن بی احترامی نیست. واقعا میشه در مقابل دستور نابجای همسر ایستاد، در مقابل دستور نابجای پدر و مادر ایستاد، اما دعوا هم را ننداخت. میشه اقتدار هم داشت، حتی اقتدار هم باز لازمش بی احترامی نیست. یعنی من به گونه‌ای برخورد کنم که طرف مقابلم به معنی حقیقی کلمش ناامید بشه از این که بتونه منو واداره به معصیت بکنه، اما بی احترامی هم نمی کنم، حرف تند نمی زنم، فریاد نمی کشم، بد نگاه نمی کنم. خیلی وقتا اگر یک زمینه‌ای در طرف مقابل ما وجود داشته باشه برای اصلاح، با این مخالفت‌های غیر محترمانه‌ای که با دعوا و جر و بحث همراهه، ما می‌بینیم پل پشت سر خراب میشه و واقعاً زمینه برای اصلاح از بین میره. بله. اما نکته سوم، بعضیا همین که می‌بینن همسرشون در مواردی باشون اختلاف نظر داره، خیلی زود به این نتیجه می‌رسن که ای داد بیداد، انتخاب ما نادرست بود، چقدر اشتباه کردیم، شکست خوردیم، نمیدونم بختم سیاه شد، چی نشد، چی شد، در حالی که واقعا
سیاه نمایی میکنن.
حالا من میگم ناامید میشن،
ناامید میشن
و ناامیدیشون باعث این سیاه نمایی میشه. چرا؟ چون حس میکنن دیگه هیچ راه
برگشتی
نیست، راه برگشت به معنای طلاق نه، احساس میکنن دیگه این اون کسی که دلشون میخواد نمیشه،
نمیشه درست کرد برای این وضعیت رو.
بله، در حالی که واقعا خیلی بودن کسانی که در زندگی خودشون یه رفتار تربیتی داشتن با همسرشون، من تأکید میکنم رفتار تربیتی، موضع گیری تربیتی، که تو طول زمان تونستن همسرشون رو تغییر بدن. اما نکته بسیار مهم در اینجا اینه که من به عنوان یک مسلمان نگاهم به این موضع گیری تربیتی یک نگاه خیلی والا، نگاه خیلی بلند مرتبه باشه. ما در آیات و روایاتمون نکته هایی داریم درباره این که اگر کسی بتونه باعث هدایت کسی بشه، بتونه کسی رو به راه خدا هدایت بکنه، تا چه اندازه ارج و اجر و قرب داره، که واقعا شاید به جرأت بشه گفت کم عملی به این عمل میرسه. یعنی ما یه موضع‌گیری تربیتی داشته باشیم که اون موضع‌گیری تربیتی منجر به هدایت شخص طرف مقابلمون بشه، مثل همسرمون. این آیه قرآن که بسیار آیه قابل تأملی است، بسیار قابل تأمله و در روایاتمون هم توضیحی دربارش داده شده رو با هم دیگه بشنویم. سوره مائده آیه 32
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.
بله.
یکی از یاران امام صادق علیه السلام درباره این آیه از امام صادق علیه السلام میپرسند، که همین آیه‌ای که شنیدیم، که اگر کسی یک نفر رو بکشه انگار که کل مردم رو کشته، و اگر کسی یک نفر رو از مرگ نجات بده انگار همه مردم رو زنده کرده. خیلی تعبیر عجیب و غریبیه.
بله.
میگه از امام صادق علیه السلام درباره این آیه پرسیدم، حضرت فرمودن هر کس من اخرجها من زلال الی هدن فکأنما احیاها، هر کسی یه نفر رو از گمراهی به راه هدایت بیاره، مثل اینه که او رو زنده کرده. یعنی این احیاها رو توی آیه تفسیر کردن یا تأویل کردن به هدایت. ببینید اون زنی که چنین مشکلی رو با شوهرش داره، اون شوهری که چنین مشکلی رو با زنش داره، اگر به این نکته توجه بکنه که موضع گیری تربیتی من افتادن در یک مسیریست که میتونه منجر به هدایت یک شخص بشه، هدایت یک شخص یعنی زنده کردن یک شخص، زنده کردن یک شخص که مثل زنده کردن کل آدمای دنیاست، که رسول خدا صلوات الله علیه و آله به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن که به خدا قسم اگه خدا کسی رو به دستان تو هدایت بکنه، برای تو از هر چیزی که خورشید برش طلوع و غروب میکنه بهتره. حالا خورشید فقط به زمینم اشراف نداره که، بالاخره یه عالمه کره های دیگه هم دارن از خورشید استفاده میکنن. ما با این نگرش اگر موضع گیری تربیتی داشته باشیم، هم انگیزه داریم برای یک صبر فعال، هم دنبال راهکار میگردیم برای اینکه چه کنیم. حالا من ازدواج کردم به هر دلیلی، من اینجا تأکید میکنم داخل پرانتز، ما توصیه نمیکنیم برید با کسانی ازدواج بکنید که کفر شما نیستن، میزان پایبندیشون با پایبندی شما یکی نیست، بعد حالا هدایتشون بکنید که به این بهره و ثواب برسید. نه خیلی، دستور دین این هستش که با کفر خودتون ازدواج کنید. کفرم یعنی همتای روحی، اعتقادی، اخلاقی.
بله.
اما حالا یه کسی ازدواج کرده، یه زندگی تشکیل داده، آیا همین که دیدی اختلافاتی داره باید به طبل طلاق بکوبه و بگه حالا من دیگه ازت میخوام جدا بشم؟ نه، وقتی ببینه یه فرصت، یه موقعیت به این خوبی براش فراهم شده، حالا به هر دلیلی میتونه بهترین استفاده رو از این موقعیت بکنه برای اینکه به این بهره و پاداش بالا و خیلی مثال زدنی برسه.
بله. جناب استاد عباسی، موزه گیری تربیتی به عنوان راهکار معرفی می‌فرمایید، اما به هر حال چگونه میشه موزه گیری تربیتی کرد؟ چه راههایی داره، چه اصولی داره به تعبیری؟
من پرسش کننده از اونجایی که یک خانم بود میگم، به عنوان یک خانم در برنامه تربیتی خودتون، در اون موزه گیری تربیتی خودتون، باید چند تا نکته رو بگنجونید. اگرچه بسیاری از این حرفایی که میزنم برای یک آقایی که با خانومش یه همچین مشکلی دارم هست، چون آقایون هم چنین مشکلاتی رو دارن، فقط خانم هایی که نیستن.
بله.
یا برای اون جوانی که با پدر و مادرش این مشکل رو داره، یا پدر و مادری که با جوانشون این مشکل رو دارن، قاعده اول محبت. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن الحب و اساسی، مثلا محبت پایه و اساس روش منه. من نمیخوام اینجا دیگه زیاد متوقف بشم در سیره پیامبر صلوات الله علیه و آله، چون تو بعضی از برنامه بهش پرداختم که اون قانون و قاعده ای که باعث شد اون عرب جاهلی به سمت پیامبر صلوات الله علیه و آله بیاد، اون برخورد محبتی و مهربانانه بود که پیامبر صلوات الله علیه و آله با عرب جاهلی داشت، طبق نص آیات قرآن و طبق نص صریح روایات ما و همچنین سیره ای که از اون حضرت به جای مونده. ما نباید فراموش بکنیم که اگر بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، یه مقدمه داره. من این مقدمه رو امروز میگم به استناد یکی از آیات قرآن، فکر میکنم قابل تأمل باشه از این زاویه نگاه کردن. بعضی از ماها فقط به امر به معروف و نهی از منکر دقت میکنیم، به مقدمات و اون توجه نمیکنیم. امر به معروف و نهی از منکر یک از واجبات، حرفی توش نیست، تردیدی نیست.
بله.
شرایطی داره، این هم در کتب فقهی ما اومده، این هم درش تردیدی نیست. یکی از شرایطی که در اغلب موارد بهش اشاره میکنن احتمال تأثیرگذاریه، و یکی از نکاتی که باز بهش اشاره میشه اینه که اگر احتمال تأثیرگذاری نیست، تلاش بکنید زمینه احتمال رو فراهم کنید.
بله.
نه اینکه چون احتمال تأثیرگذاری نیست پس رها بکنید که بره. به همین دلیل اینجا یه بحثی به وجود میاد که احتمال تأثیرگذاری رو چگونه تولید بکنید، زمینه احتمال تأثیرگذاری چگونه است. من میخوام به یکی از آیاتی که در قرآن کریم اومده اشاره‌ای داشته باشیم، بعد متناسبه با اون آیه همین بحث محبت رو ببینیم این آیه چقدر لطیف بهش اشاره میکنه که ما متاسفانه ازش غافلیم. سوره توبه آیه 71.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
مردان و زنان با ایمان ولی و یار و یاور یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. به زودی خدا آنان را مورد رحمت خیش قرار می دهد. خداوند توانا و حکیم است.
بله. دقت کرده باشیم قبل از این که اون دستور امر به معروف و نهی از منکر یا ویژگی مؤمنین و مؤمنات در امر به معروف و نهی از منکر بیان بشه، خداوند می‌فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. در بسیاری از تفاسیر ما اولیاء رو وقتی خواستن معنا بکنن، اون معنای محبتی که در ولایت وجود داره رو روش تأکید کردن. در بسیاری از ترجمه هم این اتفاق افتاده و به این نکته اشاره کردن که رابطه مؤمنین و رابطه مؤمنات اونها در جامعه اسلامی یک رابطه ولایی دارن، ولایی به معنای اون محبتیشه. بعد از این که این رابطه ولایی وجود داره، حالا یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، از این میشه این استفاده رو کرد که در جامعه ایمانی در امت مسلمان اگر این رابطه ولایی به معنای محبتیش وجود نداشته باشه، امر به معروف و نهی از منکر اثری رو که باید نمیگذاره. آی بهرامی، من فکر میکنم این یه مسئله خیلی واضحیه که ما در بسیاری از موارد اون کسی که حس میکنیم به ما دل میسوزونه، احساس میکنیم با ما دوسته، حس میکنیم محبتش رو خرج ما میکنه، حرفش رو، تذکرش رو، امرش رو، نهیش رو خیلی پذیراترین تا وقتی که با کسی احساس رقابت میکنیم، حس میکنیم رقیب ماست، حس میکنیم حالا خدای نکرده یه خود بالاتر دشمن ماست. اصلا اون موقعی که موضع گیری ما در برابر کسی موضع گیری یک رقیب، موضع گیری یک دشمنه، بله، واقعا تأثیر گذاری حرف های ما میتونه جهت عکس به خودش بگیره، یعنی تأثیر منفی داشته باشه. پس در اون اصولی که شما پرسیدید در مواجهه با اینها در موضع گیری تربیتیمون چه اصولی رو باید رعایت کنیم، اولش محبت و مهربانیه، انواع و اقسامش گفتاری، رفتاری و نوشتاری.
خب تا این حدش رو فکر نمی کنم کسی قبول نداشته باشه آقای عباسی، اما وقتی فضای اختلاف و به هر حال نوعی حالا منازعه بین طرفین برپا هست، تو این فضا چطور میشه محبت کرد؟
ببینید دو حالت داره. این آقا به خانم میگه باید بیای توی مجلس گناه. حالا دو حالت داره. یا اون رو اینقدر وادار نمیکنه که منجر به دعوا بشه، اصرار نمیکنه، بهش میگه بیا ببین فلان عروسی، خانوم هم میگه نمیام، دوبار میگه، میگه نمیام، میگه خب هرجور راحتی،
یه پیشنهاد فقط،
یا پیشنهاد، خودش بلند میشه میره.
خب
اینجا حتما در مقابل عدم اصرار او، حالا همون موقع یا وقتی برگشت باید با محبت پاسخ داد. این عدم اصرار وقتی اومد، حالا خانوم ها مطمئنن بهتر از ما بلدن، جوون‌ها بهتر بلدن وقتی که میخوان ابراز محبت کنن یه تشکری بکنن چه تشکری میکنن. این که این آقا بلند شد رفت توی مجلس مسیحیت کار اشتباهی کرد، ولی این که به خانومش زیاد اصرار نکرد، این کار درستی بود. این تیکش ما داشته باشیم، به خاطر همین بهش محبت کنیم. من خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم از این که اصرار نکردی که من بیام، واقعا احساس کردم آرامش من، نظر من برای تو مهمه که انقدر اصرار نکردی. میتونستی حالا از قدرت شوهریت استفاده بکنی، حتی دعوام را بندازی، ولی چقدر قشنگ برخورد کردی. آدم اینو قشنگ به چشم طرف بیاره، به نگاه طرف بیاره، بزرگش بکنه، ازش تشکر کنه، به خاطرش محبت بکنه. اما اگر نه، رسید حالت دوم رخ داد، اصرار کرد شما نرفتید، اصرار کرد شما نرفتید، دعوا کرد باهاتون، بازم اینجا حتما و حتما میتونید با یه موضع گیری محبتی پاسخش رو بدید. او دعوا میکنه، شما دعوا نکنید. او حرف ناجور به شما میزنه، شما حرف ناجور بهش نزنید. او سر شما داد میکشه، شما نرم باش حرف بزنید. اینا دستورات دینی ماست، دستورات من نیست. او به شما نسبت ناروایی میده، شما بهش نسبت ناروا ندید. بعد تازه وقتی آروم شد، فرداش پس فرداش بشینید خیلی با زبان نرم، با محبت، حتی در قالب یه نامه بگید ببین من تو رو دوست دارم به عنوان یک همسر، ولی خدا رو بیشتر دوست دارم. من اگر نیامدم نه به این دلیل بود که میخواستم با تو مخالفت کنم که لج تو رو در بیارم.
بله.
خدا به من گفته بود نرو. و من میدونم اگه خدا رو بذارم کنار، محبت تو هم از دل من بیرون خواهد رفت. من میدونم که عاقبت از خدا دور شدن، دور شدن دلها از هم دیگه است. من نمیخوام تو رو از دست بدم. ببینید من حالا دارم یه فضایی میسازم، فقط کد میخوام بدم. حالا هر کسی با هنر خودش، خلاقیت خودش،
یعنی در واقع باید یه جوری اون فضا رو عوض کرد دیگه، یا تلطیف کرد، یا عوض
به سمت محبت.
به سمت محبت.
پس اولین اصلش شد محبت، دومین اصل احترام. خانم محترم، همیشه و در همه حال اقتدار همسرتون رو حفظ کنید. بدونید یکی از اسرار نزدیک شدن به مرد حفظ اقتدار اونه. یه بار دیگه تکرار میکنم، بدونید یکی از اسرار نزدیک شدن به مردتون، به شوهرتون، حفظ اقتدارشه. کسایی که اقتدار مردشون رو به هر بهونه زیر پا میگذارن، زیاد چشم طمع نباید به تغییر دادن همسرشون داشته باشن. مردها، زنها هم اینجوری هستن، من گفتم اینا عمومیه ولی در مردها این بیشتر وجود داره.
بله.
مردها از زنانی که اقتدار اونها رو حفظ نمی کنن به شدت فراری هستن و حرفهای اونها رو نمی پذیرن، به شدت در برابر اونها احساس رقابت می کنن و گفتم اگر این حس رقابت وجود داشته باشه اون اتفاقی که باید نمی افته. نکته سوم، تبعیت. یک نکته دقیقیه. در غیر از اون مواردی که خدا به شما اجازه نداده که از همسرتون تبعیت کنید، حتما ازش تبعیت بکنید. حتی تو اون مواردی که اطاعت واجب نیست، ولی حواستون باشه شما موضع گیری تربیتی میخواید داشته باشید و میخواید طرف مقابلتون رو ببرید به سمت خدا، نه به سمت خودتون.
بله.
پیام این رفتار شما، پیام تبعیت شما اینه که همسرم، من اگر در جایی از تو تبعیت نکردم به خاطر اینکه خدا به من اجازه نداده بود. هر کجا که خدا دست من رو باز گذاشته من از تو تبعیت میکنم و خواهم کرد. نکته بعدی،
این بخش این تبعیت خب مسئله مهمیه، خیلی ممکنه بهش توجه نکنند. اینکه در موارد دیگر هم تبعیت نباشه ممکنه باعث این سوء تفاهم بشه که خب نه، اینا بهونه است به خاطر خدا و
همین جوره. به خاطر همین گفتم اگر من در موارد دیگر تبعیت کردم، این تبعیت من پیام داره، پیامش هم همینه که من اگر در جایی از تو تبعیت نمی کنم به خاطر خودم نیست، به خاطر کس دیگه است.
بله.
که اون کس خدای من و توه.
خب
نکته بعدی، توجه به حساسیت‌های او توی زندگی. در مواردی که مخالف شرع نیست به حساسیت‌هاش احترام بذارید. مثلا اگه به تمیزی حساس، تلاش کنید خونه رو همیشه تمیز نگه دارید. اگه به غذای سر وقت، تزیین سفره حساس، حتما نذارید غذا دیر بشه، سفره با تزیین شده با سلیقه زنانه داشته باشید. به هر چیزی که حساسه و حساسیتش غیر شرعی نیست شما بهش احترام بذارید، بازم این پیام داره که اگر من اونجا توجه نمی کنم به خاطر چیز دیگه ایه. حتما نکته پنجم، زندگی شادی رو برای همسرتون تضمین بکنید تا او متوجه بشه که شما با شادی مشکل ندارید، با شادی غیر مشروع مشکل دارید. نکته بعدی هم، به همه وظایف دینیتون توجه کنید. آیه بهرامی، من اینجا یه گلایه میکنم از بعضی از آقایون، خانومها، پدرها، مادرها، مادرشوهرها، مادرزنها، پدرشوهرها، پدرزنها، اینایی که تقیداتی دارن ولی طرف مقابلشون، عروسشون، دامادشون، همسرشون، جوونشون تقیداتی رو نداره. یکی از گلایه هایی که اینهایی که تقیداتشون کمتره دارن اینه که چرا پدر ما، مادر ما، همسر ما تعریفی از دین ارائه داده که تو اون تعریف فقط مجلس مختلط رفتن، موسیقی گوش دادن و مثلا حجاب نداشتن کار حرامیه. آیا غیبت کردن حرام نیست؟ آیا دروغ گفتن حرام نیست؟ آیا اتهام زدن حرام نیست؟ آیا مسخره کردن حرام نیست؟ اینا مگه حرام نیستش؟ پس چرا اینا به این نکته توجه نمی کنن؟ من به این خانم محترم میخوام بگم در تمام ابعاد زندگی به همه گناهان توجه ویژه داشته باشید و ترک کنید تا این تصور در طرف مقابلتون پیش نیاد که شما یه آدم متعصبی هستید، نسبت به بعضیش تعصب پیدا کردید، اصلا کاری ندارید به اینکه این دینه یا غیر دینه. نه شما با موسیقی و با مجلس مختلط مشکل دارید، خیلی راحت غیبت میکنید. خب غیبت کردن که خیلی گناه بزرگیه که راحت دروغ میگید یا راحت بی احترامی میکنید یا راحت بدون اجازه شوهرتون بیرون میرید. نه بذارید شوهرتون متوجه بشه که شما بنده خدایی در تمام موارد. البته یه نکته این مثلا ایشون گفتم ما با فامیلامون چیکار بکنیم، من میخوام خدمتشون عرض بکنم با فامیلاتونم تا جایی که میتونید ببینید خانم فامیلای نزدیک پدرش رو از مادرش رو اصل رو بر احترام گذشت و مهربانی بگذارید. بذارید فامیل شما رو به عنوان کسی بشناسه که با گناه مخالفید، نه با شادی. اگه کاری داشتن براشون انجام بدید، به عیادت مریضاشون برید، برای حل مشکلاتشون هر کاری تونستید انجام بدید، به پیرهای فامیل توجه ویژه داشته باشید. این روایت از امام حسن عسکری علیه السلام بخونم، خیلی زیباست. امام حسن عسکری علیه السلام به شیعیانشون میفرمایند اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم، من شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی و ورع داشتن در دینتون، تلاش کردن برای خدا، راستگویی، اداء امانت به هر کسی که به شما اعتماد کرده، میخواد نیکوکار باشه، میخواد خلاصه فاسق و فاجر باشه، سجده های طولانی داشته باشید، همسایه های خوبی باشید که به همین حرفا جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت رسول برای گفتن و برای ترویج همین چیزا اومد. حالا اشاره حضرت اینجا برمیاد به کسایی که مخالف شیعیانن، میفرمایند صلوا فی اشاعرهم، برید با اونا نماز بخونید، اونایی که با شیعه جور نیستن، وشهدوا جنازهم، تشییع جنازه هاشون هم برید، اودوا مرضاهم، عیادت مریضاشون هم برید، ادوا حقوقهم، حقوقشون رو ادا بکنید، بدهکاری بدهیاتون رو بدید، که یکی از شما وقتی در دینش ورع داشت، صداقت داشت، امانت دار بود و خلقش رو نیکو کرد، خوش اخلاق بود با مردم، قیل هادا شیعیون، مردم میگن این شیعه سا فیسر رو نیزاله، اینم من امامتون رو خوشحال میکنه. ما باید تو فامیل اینجوری برخورد کنیم، انقدر آدم شادی باشیم، شادی مشروع، محترم برخورد بکنیم، خوش اخلاق باشیم، بگن این همونیه که مجلس عروسی نمیادا، میبینیده چقدر شاده، چقدر خوش اخلاقه، چقدر این همونه. این باعث میشه که اصلا اون وجاهت تقید شما توی فامیل، اون جایگاه پایبندی شما توی فامیل مطمئنن یه جایگاه ویژه بشه. نکته آخرم در خونه خدا خیلی تضرع بکنید، مقلب القلوب اونه، هدایتگر اوه، او حادیست، ما همه وسیله ایم. به هر حال ممکنه این کارهایی که انجام میدید منجر به تغییر همسرتون بشه، ممکنه هم هست نشه، ما هیچ وقت نمیتونیم ضمانت بکنیم. خداوند به پیامبرش هم فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. اینجوری نیستش که تو هر کسی رو دوست داشته باشی بتونی هدایت کنی، خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. ولی به هر حال شما وظیفتون رو انجام بدید، من مطمئنم که چه این هدایت انجام بگیره چه هدایت انجام نگیره، شما اجرتون رو خواهید داشت. البته اینجوری که من حرف زدم شاید بعضی بگه خیلی راحت داری حرف میزنی، ولی به این راحتی ها نیست. میدونم زندگی با همسری که مخالف ماست در بعضی از عقاید کار ساده ای نیست، ولی با کریمان کارها دشوار نیست. توکل به خدا، توسل به اهل بیت علیهم السلام، انشاءالله کارها رو آسان خواهد کرد.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب عباسی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، همراهان پرسامان تربیتی خانواده، خدمت شما عرض بکنم که برنامه پرسامان تربیتی خانواده در دو هفته آینده تقدیم شما عزیزان نخواهد شد، به این دلیل که در ایام آغاز ماه محرم و عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام هستیم و ویژه برنامه‌هایی رو همکاران من در بخش‌های دیگر رادیو معارف، همچنین همکاران ما در گروه اندیشه و حکمت آماده خواهند کرد یا آماده کردند که در اون ایام تقدیم شما عزیزان میشه. وعده ما انشالله سه هفته بعد از این همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید. یک سوال دیگر رو هم آماده پخش داریم، این سوال رو هم بشنویم و از فرصت برنامه استفاده بکنیم با پاسخ جناب استاد عباسی.
پرسمان.
نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
تو برنامه هفته گذشته یه بحثی درباره کسب عزت مطرح شد که یه مواردی هم براش بیان شد که ما جای دیگه هم خوندیم و شنیدیم، اما یه سوال جدی که این وسط وجود داره اونه که عزت نفسی که تو روایات توصیه شده که مراقبش باشیم با این چیزایی که بیان میشه تعارض نداره؟ مثلا میگید گذشت کنید یا تواضع کنید، این چه نسبتی با عزت نفس داره، اون عزت نفسی که تو روایات توصیه شده؟
بله، خب جناب عباسی، در برنامه هفته پیش در بحث شادی بودیم و اینکه به هر حال گاهی اوقات نرفتن به برخی از مجالس شادی که باعث گناه میشه، باعث مسخره دیگران میشه، شما مطالبی مطرح کردید من جمله اینکه عزت حقیقی نزد خداوند است و نباید عزت رو در جای دیگری جست. خب این به نظر میرسه که با مطالبی که ما داریم درباره کسب عزت در میان مردمی که انسان در میان مردم هم باید آبرو و احترام داشته باشه، اینو قدری به نظر میرسه که نسبتش باید مشخص بشه. بفهم
آی برنامه، یه چیزی تو ذهنم داره میچرخه، اگر اجازه بدی این رو بگم. دوست دارم با توجه به پاسخ پرسش قبلی از شنونده ها درخواست کنم، شنونده هایی که همیشه به هر حال ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن، اون شنونده هایی که تجربه خوبی تو این زمینه دارن، با همسرشون ساختن، موضع‌گیری تربیتی داشتن با خانواده همسرشون و بعد مدت‌ها بالاخره نتیجه گرفتن، شاید خوب باشه تجربیاتشون رو در اختیار ما بگذارن مثل برنامه‌های دیگه تا باورپذیری این حرفای مقدار بالا بره و مردم بدونن واقعاً میشه یه همچین کارهایی رو کرد. حالا اگر یه همچین کاری رو برای ما انجام بدن و حتی اونایی که تغییر کردن، یعنی همسرشون موضع‌گیری تربیتی داشت و باعث شد که تغییر کنن، اگر اینها با ما تماس بگیرن، تجربیاتشون در اختیار ما بگذارن، فکر میکنم تجربیات خیلی ارزشمندی باشه.
بسیار خوب. پس پرسشی که ما مطرح میکنیم با شنوندگان برنامه پرسمان تربیتی خانواده این باشه: کسانی که با همسر خودشون یا خانواده همسرشون اختلافات عقیدتی یا مذهبی داشتند، اما به کمک خدا تونستن تغییراتی در اونها ایجاد بکنند، با ما تماس بگیرند. 2910551 و 2910552 با پیش شماری شهر قم 0351 تجربه خودشونو از این تغییری که ایجاد کردن با ما در میون بگذارند، یا کسانی که به هر حال بر اثر برخورد مناسب همسرشون احساس میکنن که تحولی این گونه داشتند، میتونن تجربهشون رو با ما در میون بگذارن. اگر هم مایل نیستن که تماس بگیرن، میتونن از طریق پیامک به شماره 30553 مطلبشون رو مطرح بکنند. عدد 410 شناسه پرسمان تربیتی خانواده است. اما آقای عباسی، ما زمان چندانی نداری پاسخ این سوالی
بله،
که شنیدی.
سریع من بگم، با توجه به اینکه در هفته گذشته بحث عزت رو مطرح کردیم، شنونده محترم میپرسن خب ما عزت نفس هم داریم؟ بله، در روایاتمون به شدت به عزت نفس توصیه شده که امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند متعال اختیار هر کاری رو به مؤمن داده مگر اختیار خار کردن خودش رو. ولی اینجا باید پرسید اصلا عزت از نگاه شما باز تعریفش چیست؟ گاهی اوقات ما عزت رو تنها به اون جایگاهی که خودمون در مقابل مردم داریم تفسیر میکنیم. به همین دلیلم کاری مثل تواضع یا گذشت که در سوال شنونده محترمم بود، با این کارا احساس خاری میکنیم، در حالی که ما وقتی به مصادیق خار شدن در روایات دقت میکنیم میبینیم خیلی متفاوته. مثلا در روایات داریم درخواست از مردم مایه خاریه، از مردم درخواست نداشته باشید. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که ای ابوذر، بر حذر باش از درخواست کردن از مردم، که تو این دنیا درخواست کردن ذلت نقده. یا امام صادق علیه السلام تن دادن به کاری که انسان توانش رو نداره موجب خاری میدونن، کاری رو که نمیتونی انجام بدی قبول نکن، چون وقتی انجامش ندادی و یا بد انجامش دادی خار میشی. کاری که نیاز به عذرخواهی داره، باز مفضل از قول امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن شایسته نیست مؤمن خودش رو خار کنه. مفضل میگه از حضرت پرسیدن به چه وسیله خودش رو خار میکنه، حضرت فرمودن دست به کاری میزنه که موجب عذرخواهیه. خب این کارم نکنید. ادا نکردن حقوق، من بدهکارم، بدهیمو پرداخت نمیکنم، باز امام صادق علیه السلام فرمودن این مایه خاریه. خود دروغ گفتن و ترس از راستگویی باز به قول امام مجتبی علیه السلام موجب خاریه. ببینید اون چیزایی که تو این روایت موجب خاریه از بین رفتن عزت نفسه خیلی متفاوته با اون چیزهایی که بعضیا فکر میکنن موجب خاریه. ما گفتیم پذیرش حق موجب عزته، ولی در نگاه اون کسایی که عزت رو بد معنا میکنن میگن نه، اگه حق رو پذیرفتی اون چهره تو در بین مردم خدشه‌دار میشه. ظلم یکی دیگه از چیزاییه که باعث میشه انسان در میان مردم خار بشه، به تعبیر امام صادق علیه السلام. طمع و حرص به دنیا، این که انسان ولع داشته باشه، دنیا طلب باشه، که امام باقر علیه السلام فرمودن که هیچ ذلتی مثل ذلت طمع نیست. یا کسی از امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره خارترین خاری ها پرسیدن، اون چیزی که دیگه ذلت رو برای انسان در اوج میاره، حضرت فرمودن حرص به دنیا، ولع داشتن نسبت به دنیا، اهانت به مردم، باز یکی دیگه از چیزایی که باعث از بین رفتن عزت نفس میشه، که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که اذل الناس من اهان الناس، ذلیل ترین مردم کسیه که به مردم اهانت بکنه. ببینید من خیلی سریع، البته عذر میخوام چون فرصت نبود، خیلی تون صحبت کردم و مصادیق رو پشت سر هم آوردم. اگر دقت کنید به این مصادیق، باز بر میگردیم و همون نکتهی که پیش از این گفتیم که اگر کسی دنبال عزت هست، حتی عزت نفس، باید به اون چیزی که خدا در مسیر بندگی گفته عمل بکنه، که تمام اینا حرفاییه که خدا گفته دیگه، دروغ نگید، اهانت نکنید، ادای حقوق بکنید، ظلم نکنید. به اون چیزی که در مسیر بندگی خدا امر فرموده یا نهی فرموده عمل بکنه، اونهایی هم که نهی کرده دوری بکنه. مطمئنن این عزت نفسی که در دین مطلوبم هست به دست میاره. اما بحث ما درباره این بود که گاهی اوقات کسی به خاطر به دست آوردن جایگاه مردمی حرف خدا رو زیر پا میذاره به اسم عزت نفس. این در دین مورد تایید واقع نشد.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. من چندین نمونه از پیامک‌های شنوندگان گرامی رو هم آماده داشتم که بخونم، اما فرصت نیست. خانم زهرا محمدزاده از قزوین، آقای ناصر اخلاقی، خانم فاطمه خسروی، آقای موسوی از جمله شنوندگانی بودند که در پیامک‌هاشون علاوه بر اظهار لطف نسبت به برنامه، از بحثی که درباره مجالس شادی بدون گناه مطرح شده بود تشکر کرده بودند. شنوندگان دیگری هم بودند که خیلی اظهار لطف کرده بودند، من جمله شنونده‌ای که گفته بودند آرایشگر هستند و در هنگام کار از این شبکه استفاده می‌کنند و واسه تبلیغ این شبکه میشن، گفتند که این بحث خیلی جالبی بوده. و همچنین دیگرانی که گفتن در آستانه برگزاری مراسم ازدواج برای خودشون یا فرزندانشون هستند و این بحث خیلی براشون کاربردی بوده. برای همه این عزیزان، شنوندگان گرامی رادیو معارف، کسانی که با پرسمان تربیتی خانواده همراهی میکنند، آرزوی توفیق و سربلندی داریم. من یک بار دیگه سوالی رو که آقای عباسی مطرح کردند تکرار میکنم. شنوندگان گرامی، سوالی که مطرح شد این بود، لطف بفرمایید در این بحث با ما مشارکت بکنید. کسانی که با همسر خودشون یا خانواده همسرشون اختلافات عقیدتی یا مذهبی داشتند، اما تونستند با کمک خدا تغییراتی در اونها ایجاد بکنند و به هر حال اونها رو تا حدی با خودشون همراه بکنند، با ما تماس بگیرند و تجربه خودشون رو از این ایجاد تغییر با ما در میون بگذارند و با دیگر شنوندگان پرسمان تربیتی خانواده. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251 در اختیار شماست. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است، عدد 410 شناسه این برنامه. تا فرصت آینده، خداوند یار و نگهدارتان.